آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 3 مارس سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. ویتالی کلیچکو سرمایه‌دار پاروشنکو را به مقام رئیس جمهوری اوکراین پیشبری نمود. در زد و خورد در کنار بنای کمیسیون مستقلی انتخاباتی افغانستان 5 حملگر کشته شدند و آمریکا و عربستان سعودی تایید کردند که شریکان استراتژی باقی می‌مانند. تفصیل خبرها. ویتالی کلیچکو رئیس حزب اودار از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین خودداری کرد و پیشنهاد نمود که نیروهای دموکراتی به این مقام عضو پارلمان و سرمایه‌دار پترو پاروشنکو را چون نامزدی یگانه پیشبری کنند. در انجمن حزب در کیف که روز شنبه 29 مارس برگزار شد، کلیچکو گفت که خود او داوطلب مقام میر یا شهرداری پایتخت اوکراین است.
ми об'єднуємо наші усилля на всіх
ما تلاش‌های خود را در همه سطح‌ها متحد می‌کنیم. در رابطه با این من تصمیمی سنجیده شده گرفتم که نامزد به مقام شهردار شوم.
звішене рішення балотуватися на пост мера.
روز شنبه در کیف انجمن حزب بد کفشین هم برگزار شد و طور انتظار می‌رفت وکیلان نخست وزیر پیشین یولیا تیموشنکو را به مقام پرزیدنت پیشبری کردند. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین هم روز 25 می برگزار می‌شود. با نوشته رسانه‌های چاپی کیف علاقه 15 داوطلب حجت‌های خود را به کمیسیون مرکزی انتخاباتی پیشنهاد کردند. 5 نفر ثبت نام شدند. مهلت پیشنهادی اسناد برای ثبت نام نامزدها نیمه شب 3 مارس پایان می‌یابد. و یک خبر دیگر در رابطه با موضوع بحران اوکراین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا غیر انتظار تصمیم گرفت که برای مذاکرات آید با اوکراین در اروپا بماند. بعد از ختم دیدار و گفتگوها در عربستان سعودی، جان کری که رئیس جمهور باراک اوباما را در سفرش همراهی میکرد باید به واشنگتن برمیگشت، اما روز شنبه هنگام توقف در ایرلندیا او مسیرش را تغییر داد و وارد فرانسه شد. جان کری امیدوار است روز دوشنبه با همتای روسش سرگئی لاوروف ملاقات کند. در کنار بنای کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در شهر کابل روز شنبه 29 مارس ترکش و تیرپرانی به وقوع پیوست. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان صدیق صدیقی گفت که 5 نفر مسلح لباسی زنانه در تن به یک بنای همسایه وارد شده، از آنجا سوی بنای کمیسیون تیراندازی کردند. در زد و خورد با نیروهای امنیتی و پلیس همه حملگران کشته شدند. گفته می شود که 2 تن از کارمندان پلیس جراحت برداشتند. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت که قبل از حمله یک مرتبه ماشینش را در نزد دروازه کمیسیون مستقل انتخاباتی منفجر کرد. حمله هم در حال صورت گرفت که تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک هفته دیگر باقی مانده است. روز جمعه بر اثر حمله مسلحان طالبان به یک مهمانسرای خرد در کابل 2 نفر کشته و 4 تن از محافظان مجروح شدند. نماینده وزارت امور داخلی افغانستان بر رادیوی آزادی گفت که در زد و خورد همه 5 نفری حملگران کشته شدند و خارجیانی که در این مهمانسرا حضور داشتند آسیبی نرسیده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر برخورد میان جانبداران سازمان ممنوع شده اخوان المسلمین و پلیس در قاهره پایتخت مصر دست کم 3 نفر به هلاکت رسیدند. بر پایه خبرها یکی از قربانیان خبرنگار خانمی بود که نمایش اعتراضی را انعکاس میکرد. اعتراضگران علیه تصمیم فیلد مارشال و وزیر پیشین دفاع عبدالفتاح السیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جمع آمدند. السیسی از افراد کلیدی در برکناری رئیس جمهور پیشین مصر محمد مرسی از مقامش در ماه ایولی سال گذشته محسوب می شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود شاه عربستان سعودی در ملاقاتی در الرياض تایید کردند که کشورهایشان هم پیمان استراتژی باقی میمانند، هرچند در برخی مسائل بین المللی میانی آنها اختلاف نظری تاکتیکی موجود است. در این باره روز شنبه 29 مارس یک منصبدار ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز اطلاع داد. با گفته این منبع هم در مذاکرات سران این دو کشور موضوع سوریه هم در محور قرار داشته است. از این پیش اسوسییتد پرس با تکیه به منبعهایش در حکومت آمریکا خبر داده بود که واشنگتن امکان لغو تحریم برای با مخالفین مسلح سوریه ارائه کردن تجهیزات موشکی را بررسی میکند. عربستان سعودی جانبداری در اختیار مخالفین مسلح حکومت دمشق گذاشتن این سلاح است. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه را برای شما یادآور میشیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخط چند گزارش مهم این مجله. دوستان روسیه کجا بودند؟ مسکو با سوالی پاسخ می دهد که انگامی آوازدهی در سازمان ملل عاید به قریم شریکانش پشت کدام سنگر قرار داشتند؟ تاریخ گواه است. تاتارهای قریم میگویند که از روسیه جبر زیاد دیدند و از امکان تکرار سرنوشت تلخشان نگرانند. و 13 بدر احیا می شود. شهرداری دوشنبه امیدوار است که زیاییان به آماده شدن این مراسم نوروزی اقدام میکنند. کرملین سری سوالی اندیشه خواهد کرد که هنگامی آوازدهی در سازمان ملل متحد آید به طرح قدنامه محکوم سازی الحاق قریم از سوی مسکو، برخی از همسایه ها و شریکان استراتژیش کجا یا پشت کدام سنگر بودند؟ علیه این قدنامه که در آن از یک پرچگی اوکراین حمایت و زمیمه شدن قریم از سوی روسیه محکوم شده است، فقط 11 کشوری همپیمانی روسیه روی دادند. میان این شریکان استراتژی چند کشوری آمریکایی لاتین از جمله ونزوئلا و سوریه که بر روی مسکو در شورای امنیت سازمان ملل برای دفاع از رژیم بشار اسد امید بسته است نیز بودند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد قبل از شروع بررسی قدنامه اظهار نمود که مسکو با این طرح با مجموعه عمومی پیشنهاد شده کاملا مخالف است.
پروژه пытается поставить под сомнение значимость состоявшегося в Крыму референдума.
هدف این طرح زیر شبهه بردن اهمیت روی پرسی در قریم برگزار شده است که علاقه نقش تاریخی خود را بازیده است. این را با چالش کشیدن به ضرر کار است. در همین حال باید گفت که لایحه برخی از نکته های درست هم دارد، از جمله دعوت برای خودداری از تصمیم های یک جانبه و شعارهای تحریک دهنده که می توانند باعث تشدید اوضاع گردند. از نگاه ما برای گوش دادن به این دعوت قبول یگان قدنامه ضرور نیست. گفته می شود که در مجموع 100 کشور به طرفداری قدنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در مورد ارجگذاری با یک پرچگی اوکراین و غیر قانونی بودن همراه کردن قریم با روسیه آواز دادند. 11 کشور با قبول قدنامه مخالفت کردند. 58 کشور دیگر به این قدنامه روی ممتنی دادند. با گفته کارشناسان، مسکو امیدوار بود که شریکان استراتژیش از جمله اعضای جامعه کشورهای همسود علیه طرح قدنامه صدا بلند میکنند، اما فقط دو کشور عضو این سازمان ارمنستان و بلاروس رأی مقابل دادند و خلاص. آذربایجان و مولدوا از یک پرچگی اوکراین پشتیبانی نمودند. دیگر کشورهای عضو جامعه کشورهای همسود یا از اظهار نظر خودداری کردند یا در رویدهی عموما شرکت نداشتند. گفته می شود روسیه می خواست نمایش دهد که فقط غرب با زمیمه شدن قریم مخالف است و نه جامعه جهانی. ماریا لیبمن، سیاستشناس مرکزی کارنگی در شهر مسکو، مطمئن است که بعد از این رویدهی بیشتر کشورهای شوروی سابق زیر فشار روسیه قرار خواهند گرفت. از این پیش قزاقستان، قرغیزستان، بلاروس و ارمنستان به نوعی از زمیمه شدن قریم با اوکراین پشتیبانی کردند و گفتند که قریم حق خود معین کنی را دارد. در این میان با گفته خانم لیبمن، قضیه ارمنستان فرق میکند، زیرا این کشور با حمایت مسکو از همسایه‌های ترکش نیاز دارد. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفته بود که زمین شدن قرم نمونه بد برای دیگر کشورهاست، ولی با وجود این از روسیه چون شریک نزدیکترینش پشتیبانی کرد. قرغیزستان ابتدا از حکومت نوی اوکراین دفاع کرد، اما بعداً زمین شدن قرم را یک واقعیت نامید. قرغیزستان در رویدادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عموماً شرکت نداشت. کارشناسان میگویند به نظر میرسد که خودداری یا شرکت نکردن در رویدادی یک بخش استراتژی کشورهای همسایه و همپیمانی روسیه شده است و هدفش لطمه نزدن به روابطشان با کشورهای مخالف با روسیه میباشد. ازبکستان که از تصمیم مسکو انتقاد و از یک پرچگی اوکراین پشتیبانی کرده بود، از رویدهی خودداری کرده است. هیئت های تاجیکستان و ترکمنستان باشند، عموماً به رویدهی حاضر نشدند. در حالی که غرب و اوکراین رویدهی در مجمع عمومی سازمان ملل را پیروزی دیپلماتی خود میخوانند، مسکو میگوید رویدهی ثابت کرد که روسیه تنها نیست و در انزوا قرار ندارد. ویتالی چورکین گفت که بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد زیر فشار شدید قرار داشتند و در این وضع خودداری از آوازدهی به نفع پشتیبانی از روسیه هم محسوب می شود.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. تاتارهای قرم در نشست غیر نوبتی قرولتای یا انجمن که روز شنبه 29 مارت در شهر باغچه‌سرای شروع شد، موضوع حقشان برای خود معین سازی را بررسی میکنند. رئیس مجلس تاتارهای قرم رفعت چوباروف اظهار نمود که روند تأسیس منطقه مختار تاتارها در قلمرو قرم شروع شده است. قرار است که وکیلان قرولتای درباره برگزاری رایپرسی عاید به مقام قرم تصمیم بگیرند. در روی پرسی در قرم روز 16 مارت به اطلاع رسمی، اکثر مردم از پیوستن نیم جزیره به هیئت روسیه جانبداری کردند. انجمن تاتارهای قرم این روی پرسی را تحریم کرده بود. چرا تاتارهای قرم بعد زمین شدن نیم جزیره به روسیه از سرنوشت خود سخت نگران شدند؟ از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
خدیچه یک زنی سالخورده تاتار که در منزلی خرد و فرسوده در کناره های پایتخت قرم به سر میبرد، میگوید عمرش به جای رسیده است و از فراموش خاطری زجر میکشد. اما او خاطره هایی دارد که با وجود فراموش خاطری هیچگاه از یادش نمی روند. خدیچه یاد دارد که در زمان جنگ دوم جهانی عسکران آلمانی اهل خانواده او را در حجره بندی کردند و خانه آنها را همچون مکانی زیست به کار بردند. بعدن حکومت شوروی عائله خدیچه و همسایه های تاتاری آنها را در زیر نگاه های سرد و پر از نفرت همسایه ها برای گویا همکاری با فاشیست ها از قرم به ازبکستان دیپورت کرد. با بختی بعدی خدیچه سال 1992 وقتی او در جستجوی خانه دوران کودکیش به قرم برگشت، منزل آنها کیها از طرف روسها غصب شده بود.
با ما چیزی ندادند، نه جبران پولی نه چیزی دیگر. وعده زیاد دادند اما اجرا نکردند. خانه ما حالا هم پا برجاست، اما من نمیتوانم برای بازپس گرفتن آن تلاش کنم. این کاری بیهوده است. دادرکی داشتم که 5 سال پیش وفات کرد. او چون میراثبر مستقیم بود. البته من هم میراثبر هستم، اما راه رفتن نمیتوانم. برای این کار باید بسیار دو دو کنی.
قصه های غم‌انگیز مانند به این برای تاتارهای قرم که حقوق تاریخی آنها به شبه جزیره از قرن 18 از دوره غصب شدنش از طرف روس‌ها بارها به طور خشونتبار نقض شده است، دردهای عمومی هستند. ضربه آخرین را به تاتارهای قرم یوسف ستالین در سال 1944 زد. ستالین تاتارهای قرم را دست جمعانه از وطن بابایشان ریشه‌کن و در قلمرو شوروی پهن و پریشان کرد. حالا که شبه جزیره از راه نظامی دوباره به روسیه ضمیمه شد، تاتارهای قرم که در آغاز سقوط دولت شوروی به سرزمین اجدادی خود برگشته بودند، از آن نگرانند که مبادا چرخ تاریخ سرنوشت آنها را در عصر 21 نیز به شیوه قبلی گردان کند و مورد پاککاری قومی و خشونت قرار بدهد. تاتارهای قرم که 15% اهالی جزیره را پوشش می‌دهند، از امنیت خود خیلی نگران هستند. اخیراً افراد ناشناس دروازه‌های آنها را با رنگی زرد علامت گذاری کرد که یعنی اینجا تاتارها زندگی می‌کنند. مخصوصاً ناپدید شدنی رشاد احمدف، یک تاتاری 39 ساله که جسد او با علامت‌های شکنجه در روز رفراندوم در کناره‌های سیمفروپول آشکار شد، اکثر تاتارها، مخصوصاً آنهایی را که آشکارا از میدان حمایت کردند، شدیداً نگران کرده است. هفته روان نایب نخست وزیر قریم رستم تیمیرگلیف گفت حکومت از تاتارها درخواست می‌کند زمین‌هایی را که خودسرانه اشغال کردند خالی کنند. اگر این عملی شود، همه تاتارهایی را هدف قرار می‌دهد که بعد سال 1991 به جزیره برگشته خانه های خود را باز پس نگرفتند و مجبور شدند در زمین های دیگر خانه بنیاد کنند. از زمان برگشت خود به وطن اجدادی هیچ حکومتی در اوکراین نه کمونیست ها نه نارنجی ها و نه حزب منطقه ها به مشکل تاتارهای قریم رسیدگی نکردند و آنها را در یک چاله سیاهی حقوقی نگاه داشتند. نادر بکیر ادوکات بنیاد پژوهش و کمک به مردم بومی قریم میگوید
اگر آزار و کشتاری سراسری شروع شود، البته تاتارهای قریم با آن به اندازه توان خود مقاومت میکنند. این دلیل که آنها مسئله آزاد کردن محله های تاتار نشین را مطرح کرده اند، زمینه سازی حقوقی برای آغاز پاککاری های قومی است.
تهدید آزاد کردن محله های تاتارنشین در قدم اول علامتی روشن است که حکومت روسگرای سیمفروپل به وعده های پیش از رفراندوم قریم درباره نقش بارز تاتارها در حکومت روسها وفا نمی کند. نایب نخست وزیر قریم رستم تیمیرگلیف که از تاتارهای قزان است، قول داده بود که یک چند مقام بلند را در حکومت سیمفروپل به نمایندگان تاتارهای قریم می دهد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز بعد ملاقات با قانونگذاران اوکراین و فعال تاتارهای قریم مصطفی جمیلیف اعتراف کرد که در گذشته با تاتارهای قریم برخوردی ناعادلانه شده است و قول داد که حقوق و نام نیکی آنها را برقرار کند. اما بجای این، جمیلیف از طرف حکومت سیمفروپل ممنوع ورود قریم اعلان شد. تاتارهای قریم به صورت عموم پایبند مجلس، مجمع سیاسی خود هستند، نه حکومت سیمفروپل. آنها رفراندوم 16 مارس را به طور گسترده بایکوت کردند و دعواهای روسیه را که میگفت 3% 97 درصد آوازها به جانبداری زمینه روسیه شدن قریم از طرف تاتارها آمده است، به چالش کشیدند.
نگرانی تاتارهای قریم از سرنوشتشان بعد از زمینه شدن نیم جزیره با روسیه و شنوندگان ارجمند اکنون یک آگاهی. به سبب به وقت تابستانه گذشتن بسیار کشورها، از روز یک شنبه 3 مارس برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج پخش خواهند شد. از ساعت 19 تا 21 به وقت دوشنبه روی امواج 11975 مگاگرد و 15460 مگاگرد. از ساعت 21 تا 22 روی موج های 9760 مگاگرد و 11975 مگاگرد. برنامه های بخش توجکی رادیوی آزادی همچنین از ساعت 6 تا ساعت 9 صبح، از ساعت 15 تا 17 و از ساعت 19 تا 23 در محوره های هادبیرد روی موج های 12226 و از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همین طور در دوام روز در محوره از یه ساعت نیز پخش می شوند. اطلاع درباره تغییر موج ها را شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در تاجیکستان تطبیق یک بند کدکس جنایی به اصطلاح فراموش شده است. بند اولی ماده 78 این کدکس که به زنان حامله و یا مادران جنایت صادر کرده اجازه میدهد تا 8 ساله شدن فرزندانشان در آزادی باقی بمانند. حامیان حقوق بشری تاجیکستان اخیراً به این نکته تاکید کرده گفتند که مقامات کشور آمار درباره مادران زندانی را نشر نمی‌کنند، ولی به اطلاع آنها میان تقریباً 300 زنی که در زندان نورک بزرگترین محبس زنانه کشور نگهداری می‌شوند، زنان با کودکان شیرخوره و تا 3 ساله کم نیستند. تفصیلات را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه خورشید حمدم می‌شنویم.
بر اساس بند اول ماده 78 کدکس جنایی، دادرسا در تاجیکستان حق دارند به زنان باردار و مادران قانون شکن رحم کرده و برای تربیت درست گرفتن فرزند مهلت ادای جزای آنها را 8 سال به تاخیر اندازند. این بند قانون به زنانی که آدم کشتن و یا جنایت سنگین صادر کردند روا دیده نمی شود. اما یا دادرسای تاجیک سنگدل شدند یا عامل دیگر است که به گفته وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان استفاده این ماده سالهای اخیر نهایت کم شده است. با گفته این متخصصان وزارت عدلیه تاجیکستان، دادرسا سنگدل نشدند بلکه خانم های آبستن و کودکدار را از نایلاجی به زندان میفرستند، زیرا میگویند آنها دادگاه به شرط حکم زنان جنایت کرده را به تاخیر میاندازد که آیله و خویشاوندان محکوم شده برای زندگی یکجایه با او راضیگی دادند و یا برای تامین و تربیت مستقلانه کودک شرایط دارند. مقامات تاجیکستان آمار درباره مادران زندانی را نشر نمی کنند، ولی در میان تقریبا 300 زنی که در زندان نارک بزرگترین محبس زنانه این کشور نگهداری می شوند، کودکان شیرخواره و تا 3 ساله کم نیستند. این حال بابا نظر و فقادان شناخته که خودش دو بار و آخرین دفعه سال 2011 با وضع زنان زندانی آشنا شده است می گوید خانم های را دیده است که کودکانشان به قول زندانی بدون آمدند.
و همونجا حتما کودکایی بودن که همونجا تولد شدن الکی. زنهای حامله‌دار اونجا کودکا تولد شده بودن. برای همه ما همون خانه‌هایی که شرایط اونقدر خوب نبود همونها را ما ریمون کردیم تا اینکه همون کودکا در یک جای خوب باشن.
این حال بابا نظر و افسود دلیل متخصصان وزارت عدلیه که خویشاوندان از کمک به زنهای قانون شکن حذر میکنند به اساس است، زیرا مردم تاجیک در هر حالت دست خویشاوندان فتادهشان را میگیرند. با قول او سبب در دیگر چیز است.
سیستم هست که فقط یک راه را میداند، یعنی که همون راهی جزا عدالت سودی همه وقت استفاده برده میشود. چند نفر هایی که در همون حبسخانه ها بودن حامله دار بودن دزدی کرده است و میگوید که من خیلی زندگی ناخوب بود، مجبور شدم دزدی کنم. زن هایی بودن که گفتن که خیلی زندگی داشتیم، 2 گرم 3 گرم نارکوتیک از اونها یافتن وقتی که در مثلا ایرپور داشتن و اینا رو حبس کردن.
عبدالقیوم یوسفوف وکیل دفاع تاجیکی خود از حق چندین زنی صاحب کودک نورس در دادگاه حمایت کرده است میگوید در اکثر موردها خویشاوندان به زنان حامله و کودکداری که گمراه شدند کمک میکنند. عین زمان به گفته عبدالقیوم یوسفوف او خودش شاهد بود که دادگاه تمامی وجود دلیل ها را به انامت گیری و با رعایت عدل و انصاف حکم مادر را به تاخیر انداخت.
زنی که با حکم سوب گناهگار دانسته شد و به مهلت طولانی محرومی از آزادی محکوم کرده شد، مصابی بیان که کودکی وای خردسال بود تا به سن 8 سالگی رسیدنی کودکش یا 6 سال یا 5 سال دیگر مهلت مانده بود. تا به سن 8 سالگی رسیدنی فرزندش جزا تدبیر کرده نشد.
با گفته عبدالقیوم یوسفوف بر اساس قانون در صورت تکرار نکردن جنایت و تنها نگذاشتن فرزند و پیش گرفتن راه درست می توانند این گونه زنان را عموماً از اجرای حکم آزاد کنند. گلچهره رحمان و حقوق شناس و نماینده سازمان غیر حکومتی مرکز حقوق کودک نیز میگوید حکومت تاجیکستان محض با هدف بشری کردن این کدکس جنایی مهلت تاخیر جزای مادران حامله و یا فرزندان نابالغ را از 3 به 8 سال تمدید کرد تا کودکان بیگناه رنج خطای بزرگسالان را نکشند.
به اندیشه من به تاخیر انداختن ادای جزا کار خوب است، زیرا به مادر و کودک امکان میدهد از همدیگر دور نباشند و همین گونه به بهتر شدن نیکو احوال کودک مساعدت میکند.
به گفته حقوقدانان استفاده بند اول ماده 78 کدکس جنایی تاجیکستان از یک سو اگر برای آینده کودکان مهم باشد و انسان دوستانه بودن آن را نشان بدهد، از سوی دیگر خراجات دولت برای نگهداری زندان ها را هم میکند. خراجاتی که در بعضی موارد از زیانی رسانیده زن قانون شکن به جبر دیده و یا دولت صدها مرتبه زیادتر است.
کاهش تطبیق یک بند کدکس جنایی تاجیکستان آید به حقوق های زنهای زندانی که حامیان حقوق بشر آن را با سنگدلی دادرس ها ربط میدهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
تا تجلیل نوروزی عالم افروزم در تاجیکستان پایان یافت و قرار است که شروع از روز دوشنبه مردم به زندگی معمولی خود برگردند. در همین حال پیشنهادهای برای در تاجیکستان احیا شدن 13 بدر یکی از سنت‌های معروف نوروزی هم بلند می‌شوند. مسئولی فرهنگ شهرداری دوشنبه در صحبت با همکار ما نظرانگیز نوروزی گفته است که این مراسم با برنامه امسال نوروزی وارد کرده شده است و خوب می بود اگر زیاییان تاجیک با تشکیل نخستین مراسم 13 بدر در تل و تپه های کنار پایتخت با آماده شدن آن پایه می گذاشتند.
عبدالقادر عبدالقهار رهبر اداره فرهنگی حکومت شهر دوشنبه میگوید هرچند برای تشکیل 13 بدر شهرداری یگان برنامه ویژه را روی دست نگرفته است، او پیشنهادی رسمی کرده است که تاجیکان هم چون مردمان دیگر کشورهای فارسی زبان به این سنت نوروزی ارج گذارد و روز 13 به سیر طبیعت برایند. 13 بدر به قول عبدالقادر عبدالقهار یکی از آیین‌های زیبای نوروزی است و مردم آریان نژاد 13 امین روز جشن نوروز را بیرون از منزل‌های خود در هوای کشاد سپری و با این گویا از همه گونه بدی ها و از شماره نحسی 13 فرار میکردند.
طبق عبارت ها روز 13 همین نوروز نیروهای بدی میخواین به خانه ها و مردم آریایی روز 13 هم از خانه ها میبرامدن از صحرا دفاع میرفتن. من مطمئنم که همه که روز ها از رحم 13 میترسن من همه آب میخورد رشته دارد از در فرهنگ ما، یعنی که هر برابر آدم ها نیروهای بدی هم زنده میشنند در این نوروز در میفه ها و اونا را یعنی با هر راه این هم مثلا خیمشه ماندن در بدرشان با چند آب پشیدن هزاری سند و دادن اینا همش یعنی دور کردن نیروهای بدی هست.
عبدالقادر عبدالقهار می افزاید تاجیکستان دارای دشت و دمن و تپه های خوشمنظر است و احیای 13 بدر به نوروز تاجیکان رنگ و جلای نو میبخشد. به گفته ای او احیای 13 بدر را در تاجیکستان می توانند روزنامه‌نگاران یا دیگر قشر روشنفکر کشور آغاز کنند و با تشکیل یک چهارابینی دست جمعانه از خانه های خود بیرون شده در باغ غلبه جمع آیند و هم شادی و تفریح کنند و هم به این سنت قدیمی احترام گذارند. ضمن این مراسم را که نه همه ساکنان تاجیکستان درباره اش اطلاع دارند هر سال ایرانی های مقیم کشور اجرا میکنند. مریم یک خانم ایرانی که سالها باز با خانواده‌اش در تاجیکستان به سر میبرد میگوید آنها هر سال با هموطنان از 13 بدر را در باغ ایران شهری دوشنبه جشن میگیرند و همه رکن های این مراسم را آنجا اجرا میکنند.
هر امروز 13 هم در خانه نمیمانیم، میگیم اگر در خانه بمانیم اون روز سنگین میشه، اون سال بدی برای ما میشه. آره این نحسیه، سال رو میبریم بیرون در بیابان میپرساییمش تا دیگه سال خوب داشته باشیم. بعدا ما در صفحه هفتین ما سبزه میداریم با خود میداریم، سبزه رو در روز 13 همونه که شما هم در روز 13 هم میپرساییم در آب.
حبیب‌الله عبدالرزاق و هنرمندی معروفی تاجیک با یادآوری از سالهای کودکی خود میگوید از این آیین نوروزی خوب آگاه و جانبداری احیا کردن این سنت نوروزی است. جناب عبدالرزاق میگوید اگر ماهیت و فلسفه این مراسم از سوی فرهنگ‌شناسان و تاریخ نگاران تاجیک به مردم رسانیده شود، 13 بدر حتما به یک رکن نوروزی تاجیکان تبدیل خواهد شد.
در کودکی ها ما در کوهستان کوهلا در خوجن یاد دارن تمام مردم بیرون میبرومد و آتش در میرون یک خوراک پزن نام پزن نمیدونم از علف های کوهی و از علف های دشتی این چیزا و مردمی که صحرا می رود و شناس ندارد و آنها جافتی همان دیگ می مانند و افسوس که ما در طول این 70-80 سال فراموش کردیم، حتی نوروز فراموش کردیم، نوروز پناهی می گذارند.
به قبل حبیب الله عبدالرزاقوف 13 بدر زیباترین مراسم نوروزی است. در این روز که به اوایل ماه اپریل راست می آید همه گل و گیاه و درختان پر رشک گفته و طبیعت منظره زیبایی را پیشنهاد مردم می کند و به اعتقاد نیاگان هم در این روز باید همه به صحرا برایند و خستگی هایشان را بیرون کرده از طبیعت و زیبایی های آن نیروی تازه بگیرند. زرنگیز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش‌های در تاجیکستان احیا کردن 13 بدر یکی از مراسم‌های معروف نوروزی در کشورهای فارس زبان. شنونده عزیز، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.